مجدد به عزیزان. ساعت دوم موضوع بحث مقدار زیادی فرق میکنه با ساعت اول. در واقع به نوعی رفتن به ریشه های کل این قضیه است. بعد ببینیم این سیستم چیه واقعا، تاریخش چیه، تکامل چطور پیدا کرده، تحول چطور پیدا کرده و تا به امروز روز رسیده. عزیزی از شهر سیاتل برای من پیغامی گذاشته بود که شما که میگی عرض شود که در انگلیس چطور به اصطلاح سرمایه‌داری از انگلیس شروع شده و دلایلی آوردی، ماکس وبر نظرش اینه که به دلیل رشنالیزم یعنی خردگرایی عرض شود که اروپایی ها بوده که در اونجا شروع شده، سرمایه داری در اونجا شروع شده. من به این عزیز گفتم که فقط ماکس وبر نبوده که این حرف رو زده، در حقیقت تمام به اصطلاح نظریه پردازای اولیه سرمایه‌داری از مونتسکیو گرفته تا کانت گرفته تا بعدش هگل تا بعدش نیچه و بعدش میاییم تازه به آقایان میرسیم مثل ماکس وبر و آقای ساموئل هانتینگتون که بحثشون اینه که در حقیقت جنگ واقعی بین دو تا تمدن یا دو فرهنگ، یکی یک فرهنگ پیشرفته دموکراتیک آزادی خواه خردگرا و یه فرهنگ دیگه هم هست که خب طبیعتا نه پیشروه نه آزادی میشناسه نه دموکراسی میشناسه، اصلا ژن دموکراسی درش عملا. حالا من با این عزیز در حقیقت یه مقدار بحث کردم، نمیخوام اصلا وارد بحثش بشم که در دو در سطوح مختلف اینا رو میشه به چالش گرفت، یکی در سطح بیولوژی مولکولی، یعنی ما بریم تو ژن‌ها، اگر حالا شد من این کار رو خواهم کرد برای اینکه من به عنوان یه پاتولوژیست یعنی بافت شناس و آسیب شناس لااقل 2000 تا مغز رو شکافتم، برش گرفتم، زیر میکروسکوپ گذاشتم و بعدش هم بعضی هاش رو زیر میکروسکوپ الکترونیکی تا 100,000 برابر بزرگ کردیم و مطالعه شده. بعد اینا مطالعه بشه از طریق آناتومی در حقیقت به حساب مقایسه ای و بعد روانشناسی و غیره و غیره که ببینیم اصلا رشنالیزم یعنی چه، خردگرایی یعنی چه که در اروپا یا وجود داره و در سایر اقوام وجود نداره. این در یه سطحه که این نجات پرست های فرهنگرا که حالا مسئله فرهنگی رو مطرح میکنه ولی نجات پرستن، از مونتسکیو گرفته تا کانت گرفته تا هگل گرفته تا نیچه، اینا بنیانگذاران در حقیقت فاشیسم آلمان هم برتری نژادی هم، اینا نجات پرستن. ما باید we have to call a spade a spade، آنچه که واقعا هستن. خود من در دهه 1980 که در دانشگاه هاروارد تو به حساب دانشکده پزشکی هم به دانشجوها درس میدادم هم دوره به حساب چیف رزیدنتیم رو میگذروندم، مؤسسه هاوارد هیوز صدها میلیون دلار به دانشگاه هاروارد یه ساختمون چند طبقه درست کردن برای به حساب مطالعه راجب ژن‌ها راجب همین قضیه، در حقیقت دنباله اون چیزی که هیتلر در حقیقت انجام داده بود و در زمان ریگان شروع شد که به اصطلاح ثابت کنن که فرزن اونهایی که دزدی میکنن یه ژن دزدی وجود داره، اونهایی که الکلیکن یه ژن الکلیسم وجود داره، اونهایی که همجنسگران یه ژن همجنسگرایی وجود داره. دنبال این چیزا داشتن میگشتن. خب حالا ببینیم پیدا کردن؟ اینا چیزای تازه‌ای نیست، یعنی ما اینا رو در سطح بیولوژی مولکولی در سطح آسیب شناسی و بافت شناسی بعد اینا رو به چالش بگیریم و در سطح تئوری دانش یک دو بعدش در سطح تاریخی از اینا باید بپرسیم که 800 سال پیش یه دونه مولوی اینا داشتن، یه دونه ابو ریحان بیرونی داشتن، یا در زمانی که بغداد مرکز تمدن و تحقیقاتی بوده که الکحل یا الکل رو کشف کردند و ابن قحطان روی آناتومی چشم داشته در بغداد کار میکنه، اینا کجا بودن؟ یا واقعا ویلیام هاروی گردش خون رو کشف کرده یا چینی ها کشف کردن؟ کی صفر رو کشف کرد و بنیانگذار ریاضی کیه؟ هندیان یا اروپاییان؟ کی عقلایی و خردگرا فکر میکنه و هست؟ اینا در سطوح مختلف بعد اینا رو ما به چالش بگیریم که اینا آیا واقعا ابن خلدون داشتن در 600 یا 700 سال پیش؟ کجا بودن اینا؟ بعد بگیم که بسا در نتیجه جواب من به این عزیز که بخشی روی تلفن باهاش بحث کردم اینه که ما باید ببینیم نظام سرمایه‌داری به طور کلی چطور به وجود اومده و چه دستاوردهای عظیمی داشته، چه دانشمندانی به اصطلاح به وجود آورده و تربیت کرده و چطور ما را عقب نگه داشته. حالا راجبه به اصطلاح ریشه های عقب موندگی باید صحبت بکنیم که چه بر سر ما بردن و الان که مردم دنیا چه در امریکای لاتین چه تا حدودی در افریقا ولی به ویژه در آسیا میخوان به پا بخیزن و از چنبره اینها آزاد بشن، ببینید چطور اینها با بمب و موشک به جون این کشورها و به نابودی میکشن این کشورها رو برای اینکه سر راست نکنن. مسئله اینا مسئله بمب اتمی ایران نیست، میخوان جلوی پیشرفت علمی ما رو بگیرن. این ضد بشرها قوانینی که در بانک در حقیقت در سازمان تجارت جهانی است، عزیزان من بارها ازش اسم بردم، TRIP، Trade Relation Trade Related Intellectual Property Right. ببینن که اینا چطور تمام اختراعات گذشته ما رو که به اسلام اجداد ما به وجود آوردن در مورد چیزهای گیاهی در مورد هر چیزی می‌دزدن، اون وقت ما اگر بخوایم یه دونه از اختراعاتشون رو در حقیقت تقلید بکنیم حالا یا به دست بیاریم، ببین چه بر سر ما میاد. نمیذارن ما پیش. حالا دلایلشو عرض میکنم. اتفاقا خیلی خوبه که امروز راجع به این قضیه ما صحبت بکنیم که اینا چرا قلب این، یعنی به اصطلاح چند کشور که در حقیقت همون 7 کشور اصلی اروپایی باشن و امریکا، و یا بگیم 21 کشور که تمام کشورهای پیشرفته که در به اصطلاح OECD به اصطلاح Organization of عرشبت که کشورهای اروپایی و امریکا رو در بر میگیره، 21 کشور که اینا در حقیقت 4/5 هم از تولید جهان رو دارن و هم به اصطلاح ثروت‌های جهان و بقیه دنیا فقط 1/5 در حقیقت صاحب 1/5 اینو میخوان نگه دارن. بعد ببینیم چرا این 7 کشور به ویژه G7 باید بقیه جهان رو در حالت عقب ماندگی نگه داره برای اینکه خودش رو هم از جهت اقتصادی و هم از جهت سیاسی نگه داره. امریکا، انگلیس، پدرم همیشه میگفت ببین چرچیل چطور بهش انتقاد میکنن در مجلس عوام، اینو بهش میگن دموکراسی، مهد دموکراسی و گهواره دموکراسی. زنده نمون پدرم تا بهش بگم که چرا در انگلیس میتونن دموکراسی بدن. خون تمام جهان باید مکیده بشه و به کارگراش بخشیش داده بشه تا بتونن آزادی به کارگرا و به چیز بدن. اینا داره از بین میره و دست پاچه شدن الان. اینا داره از بین میره، این معادلات داره از بین میره. به هر حال من در 2 جلسه قبل در حقیقت در جلسه اول که راجع به این قضیه تاریخ سرمایه‌داری صحبت میکردم عرض کردم که چطور سرمایه‌داری به چه دلایل تاریخی عرض شود که اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی، اقلیمی همه اینا نقش داشته. ابتدا در انگلیس شروع شد، که به چه دلیل فرزند در ایتالیا که از نظر علم و دانش و فیزیک و تمام این علوم لیوناردو داوینچی هر شبات که اونجا بوده، هر شبات که نقاشان مثل رافائل و هر شبات که و مجسمه سازای تاپ از نظر هنری، از نظر علم، از هر جهت ایتالیا قرن 14 و 15 از انگلیس فوق العاده جلوتر بود. اتفاق نیفتاد. چرا در اسپانیا و پرتغال، مخصوصا پرتغال که نیروی دریایش از انگلیس قوی تر بود و اونا همشون دیگه اینا عرضه که در جواب این آقایان باید بگیم که اینا همش میگن که ما اجدادمون یونان بودن، رشنالیزم در یونان بوده. الان یونان اقتصادش چیه؟ الان یونان در چه وضعیتیه؟ برن اینا فیلم زوربا ده گریک، زوربای یونانی رو ببینن که ببینن یونان در چه وضعیتیه. تمام اینا میگن که ما خردگراییمون رو به طور کلی شرقی ها مغز خردگرا ندارن و ما فقط مغز خردگرا داریم. یونان رو ببینن. اولا یونان رو میخوان ثابت کنن که یک کشور غربیه. از کجا معلومه که یونان یک کشور غربیه؟ حالا بگذاریم. چرا در ایتالیا؟ چرا در هلند که قبل از انگلیس پروتستان شده بود؟ و شمال آلمان لوتر از اونجا کارش رو آغاز کرد. عرض شود که آقای ماکس وبر که میگه آره پروتستانیزم بوده است که باعث سرمایه‌داری شد، بعد به این آقا گفت که ابتدا اتفاقا نطفه های سرمایه‌داری به وجود اومد و چون کلیسای کاتولیک دشمن ربح بود یا بیسا اینترست، آقای لوتر اومد به پروتست کرد و پروتستانیزم رو به وجود آورد. در اینکه تمام موانعی رو که پیش پای رشد سرمایه‌داری وجود داره از پیش پا برداره. جنبش اصلاحات و آقای لوتر و پروتستانیزم که به وجود اومد که بعضی ها تا حدودی به درستی دارن اصلاح طلبای خودمون رو به اصلاح تشبیه میکنن به جنبشی که به اصلاح پروتستانیزم در اروپا به وجود اومد، تشبیه میکنن حدودن. حالا عرض شود که یه مقدار این طوره و نه اینکه روحیه خردگرایی پروتستانیزم باعث به وجود اومدن سرمایه داری شد. حالا به هر حال مجموعه این عوامل، من جلسه اول راجع به این صحبت کردم که چرا در انگلیس آغاز شد. جلسه دوم من اومدم و یه مقدار دیدم که اگر بخوایم تاریخ سرمایه‌داری رو مطالعه بکنیم چاره‌ای نداریم جز اینکه یک سلسله مفاهیم و مقولات و اصطلاحات اقتصادی رو باید بدونیم که اینا الفباهاست. اقتصاد سیاسی را اگه بخوایم مطالعه بکنیم اینا الفباهاست که عزیزان امیدوارم بتونیم اینو ادامه بدیم که به اصطلاح بتونه عرض شود که این صحبت ها چون هینه گفتن به اصطلاح باز کردن این تاریخ سرمایه‌داری بسیاری از این اتفاقات در حقیقت باز خواهد شد و حتی بخشی از اختلافات در درون به اصطلاح طرفداران دیدگاه مارکس باز خواهد شد. حالا یکی شما امروز باز خواهم کرد که اصولا مکانیزم ریشه های عقب ماندگی چیه، از جهات مختلف و از زوایای مختلف در حقیقت میشه این رو بررسی کرد، ولی یکی از زوایاش رو من امروز باز خواهم کرد. بنابراین من راجع به نیروهای مولد صحبت کردم و اینکه کار یعنی چه و نیروی کار تفاوتش با کار چیه. اگر شد دوباره موقعی که به قانون ارزش که رسیدیم دو تا نکته بسیار پر اهمیت در این سلسله بحث ها خواهد بود، یکی باز کردن قانون ارزشه که تمام این قضایا در این نهفته است و به دنبال اون مکانیزم بحران‌های سرمایه‌داری که الان درگیرشیم و الان موقعشه که تئوری بحران رو باز بکنیم واقعا که ببینیم چرا قلب آقای دیکچنی داره از کار میافته. بعدش من در آخر صحبتام جلسه یعنی هفته گذشته باز کردم که صنعت یعنی چه و گفتم که صنعت یک جور نیست. ما صنعت دستی داریم یا هندیکرافت صنعت کارگاهی داریم یا مانیوفکچر و صنعت کارخانه‌ای داریم، یعنی فکتوری یا مشین فکتوری یا مشین پروڈکشن. اینا هر کدوم زمین تا آسمان با هم فرق میکنه. و من شروع کردم به بیان این که صنعت دستی یعنی چه؟ یعنی هندیکرافت. هندیکرافت در حقیقت باید گفت که حتی از زمان به اصطلاح جوامع اولیه وجود داشته، در اینکه مرد به اصطلاح انسان‌ها برای رفع احتیاجاتشون ابزارهای اولیه‌ای رو ابداع می‌کنن، اختراع می‌کنن، سنگ آتش زنه یا یه سنگ تیز و بعدش آهن کشف میشه و بعد آهن رو در حقیقت میذارن تو آتش، میبینن ذوب شد، ذوب که شد میتونن تیزش بکنن، بعد یه شخ گاواهن درست میکنن و غیره و غیره. همینجوری نیروهای مولده میره جلو و بر پایه پیشرفت نیروهای مولده، همینطور که عرض کردم، روابط یا مناسبات تولیدی خاص خودش بر پایه نیروهای مولده به وجود میاد و بر پایه اونه که در حقیقت فرهنگ جامعه به وجود میاد. این سیر تاریخی قضیه است. ولی بعدش همینطور که عرض کردم، به طور دیالکتیکی هم فرهنگ و هم روابط تولیدی روی نیروهای مولده اثر میذاره، که الان داره اثر میذاره، که نیروهای مولده رو جلوش گرفته. برای اینکه به طور کلی به اصطلاح قانون اصلی به اصطلاح ماتریالیسم تاریخی چیه؟ عبارت از اینه که هر موقع که نیروهای مولده به اندازه کافی رشد کردن که دیگه در چارچوب و پوسته این مناسبات تولیدی نمی گنجن، این پوسته باید پاره بشه. مثالهاشو به طور متعددی من الان در مورد امریکا و نظام سرمایه‌داری جهانی زدم که چطور نیروهای مولده در امریکا، یعنی علم، صنعت، دانش و فرهنگ، به طوری پیشرفت کرده که این کشور به جای اینکه بره جاهای دیگه دنیا رو به نابودی بکشه، محیط زیست رو نابود بکنه، همین کشور رو میتونه تبدیل به یه بهشتش بکنه و هم سایر جاهای جهان میتونن در حقیقت تبدیل به یه جامعه انسانی بشن. نیروهای مولده کاملا الان آمادگی اینو داره. مثال من میزنم و میگذرم برای اینکه وقت نداریم. در امریکا به جای 200 میلیون اتومبیل که الان دارن فضای جهان رو نابود میکنن و اقتصاد امریکا رو دارن نابود میکنن، میشه وسائط نقلیه جمعی داشت. یعنی تکنولوژی در امریکا طوریه که قطارهایی میتونه بسازه که بین نیویورک و لس آنجلس 10 ساعت راحت بهترین کافه آدم میشینه، غذاشو میخوره، این مناظر زیبا رو نگاه میکنه و وقتی که میخواد از خونه تا به فرودگاه بره، از فرودگاه 1 ساعت همه جاشو بگردن، از جمله ماتحتشو بگردن، و بعد بره تو هواپیما بشینه و بعدش این همه تأخیر داشته باشه، دوباره وارد فرودگاه LAX نمیدونم لس آنجلس بشه، از اونجا به شهر بیاد غیره و غیره، تو قطار میشینه و کمتر طول میکشه تا وسط شهر لس آنجلس پیاده بشه. امکان این کاملا وجود داره. اگر شما چنین قطاری رو بکشید، صدها هزار یا میلیون ها اتومبیل دیگه لزومی نداره ساخته بشه. میلیون ها شغل این به وجود میاره. و تکنولوژی رو چقدر میبره و چقدر انسانیه. برق رو میتونه از طریق به اصطلاح چیز از نور خورشید و از به اصطلاح باد و از عرشبت که امواج دریا میشه گره. تکنولوژی های اینا همه هست. یعنی میشه این کشور رو تبدیل به یک، بنابراین الان سیستم سرمایه‌داری، این سیستم به جایی رسیده که نیروهای مولدش تبدیل به چیز عظیم شده که میتونه انسانها رو به کره ماه بفرسته، ولی به جای اینکه در اونجا آیه های انجیل بخونه، واقعا این تکنولوژی باید برای رفع نیازهای انسانها به کار بره و نه کشتار مردم. به جای اینکه بمب و بمب اتمی و هواپیماهای جنگی بسازن، باید قطارهای شهری سالم بسازن، بعد نور خورشید رو ازش استفاده کنن، بعد قدرت باد و امواج دریا را ازش استفاده بکنن. باید مدارس رو درست بکنن، باید جاده ها رو درست بکنن و در حقیقت را آهن ها رو درست بکنن، باید پل ها رو درست بکنن، باید کار به وجود بیارن که این همه انسان بیکار نشن و به فقر کشیده نشن. به جای اینکه پول میلیاردها و صدها میلیارد دلار به این دوزها و چپاولگرا بدن، داستان طولانیه. ولی به هر حال دوباره برگردم به کارگاه‌های دستی. از قدیم بوده و در اثر پیشرفت نیروهای مولده، در حقیقت صنعت دستی از یونان کاملا به اصطلاح پیشرفته بوده. بعدش عرض شد که در تمدن اسلامی بسیار پیشرفته بوده. در حقیقت تمام اینا صنایع دستی بوده، چه در بغداد اون روز، چه در ری اون روز ایران و تبریز و عرض شد که همین بندر عباس امروز که یک زمانی در حقیقت اسم دیگه‌ای داشته و بنادر جنوب خلیج، بسیار شمال خلیج فارس یعنی جنوب ایران، چه بنادری بودن 700 یا 800 سال پیش. و در اونجا کارگاه های عظیم پارچه بافی، بلور سازیش، شیشه سازی، عرض شود که و غیره و غیره وجود داشته. در خود همین شوشتر خود ما یکی از مراکز صنعتی بوده. ولی من برمیگردم به انگلیس و برای اینکه تاریخ به اصطلاح پیشرفت سرمایه‌داری در انگلیس رو که به طور کلاسیک پیشرفته جلوی ما رو گرفتن و ما نتونستیم به طور کلاسیک پیش بریم، ولی در خود انگلیس به طور کلاسیک پیش رفت. در اونجا کارگاه‌های دستی در حقیقت کارگراش هنرمندن، ماهرن، رابطه استاد شاگردی وجود داره که اینا رو من با چشم خودم همینطور که عرض کردم دیدم در شهر، در شوشتر 60 سال پیش اینطورا عرض شد یا بیشتر عرض شد که رابطه شاگرد و استادی وجود داره برای دفاع از منافع. از منافع این کارگاه های دستی گیلد به وجود میاد یا اصناف، قوانینی دارن این اصناف، در حقیقت نوعی انحصارن، نوعی بسا انحصارن که در حقیقت جلوی پای پیشرفت سرمایه‌داری رو در یه زمان اینا میگیرن. در نتیجه در شهرهای انگلیس فرضاً این کارگاه‌ها مطابق قوانین اصناف نمیتونستن تعدادی بیش از اندازه معین شاگرد بگیرن. تعیین میکردن که یه شاگرد برای اینکه استاد کار بشه چند سال باید تعلیم ببینه و واقعاً مشکل بود. برای اینکه یه شاگرد بتونه مسگر بشه، زرگر بشه، نقره کار بشه، تفنگ ساز بشه، کفاش بشه، این تعلیم احتیاج داشت، کلی به اصطلاح و مهارت میخواست و اون اسکنه و یا تمام وسایل رو که در دستش، یا سوزنی، نخی و سوزن رو که به دستش میگرفت، کلی احتیاج به مهارت داشت. از اینا میبایست. و بعدش اینا قوانینی بین خودشون داشتن که این در حقیقت نیروهای مولده به جای میرسه که این اصناف در حقیقت تبدیل میشن به یه مانعی برای پیشرفتشون. نتیجه چی میشه؟ در انگلیس مقادیر عظیمی در اثر غارت و چپاول در حقیقت کشورهای دیگه و به دلیل سلب مالکیت از میلیونها دهقان، همینطور که عرض کردیم انباشت اولیه داره به وجود میاد و سرمایه های عظیم تجاری، دلالی، بازرگانی. دلم میخواد که موقعی که ما میگیم سرمایه تجاری خرید و فروشه، بازرگانی به اصطلاح حمل بین کشورها و یه جاهای مختلف، در حقیقت اونو بهش میگه. برای اینکه بین سرمایه، این رو در انگلیسی بهش میگن یکیش merchant capital، سرمایه تجاری، یکی commercial capital. این دوتا رو از نظر فارسی ما دوتا لغت، من اینو ترجمهش کردم، سرمایه تجاری که فرضاً یک کسی که قالی میفروشه، گندم میفروشه، جو میفروشه و غیره، این سرمایه تجاریه. سرمایه به اصطلاح کامرشال یا به اصطلاح بازرگانی اینه که حمل و نقل از یه جا به جای دیگه بکنی، در اساس میشه اینجوری به اصطلاح این داره. اینا و سرمایه ربایی، در اون زمان هنوز بانک، حالا صحبتش خواهم کرد که خود به حساب تاریخ بانک که برای اولین بار 1694 بانک انگلیس چطور تشکیل میشه. در حقیقت رباخارا در اون زمان وجود داشتن، بعدش بانک انگلیس میشه رباخارا اصلی و بانک ها میشن رباخاران اصلی. این سرمایه ها جمع شده بود در انگلیس. از طرف دیگه به دلیل وجود مستعمرات که از قرن 17 در حقیقت انگلیس شروع میکنه، مستعمرات عظیمی به دست میاره در قاره امریکا، در هند، بعدش در سنگاپور امروز و تمام به اصطلاح برمه، بعدش عرض شود که تمام اینجاها رو، بخشایی از افریقا، ولی افریقا بیشتر در قرن 19 که به اصطلاح تسخیر میشه، ولی از اواخر در حقیقت قرن در قرن 17 و 18 انگلیس مستعمرات زیادی داشته و اینا بازارهای بزرگی داشتن و تنها کشوری که میتونسته در حقیقت فراورده های صنعتی برای اینا تولید بکنه انگلیس بوده در اون زمان. در نتیجه احتیاج به این داشتن که یک تحول در صنعت به وجود بیاد. وجود مستعمرات در انگلیس، مستعمرات انگلیس فوق العاده به این عزیز من گفتم مسئله فقط خردگرایی انگلیسی نبوده. در همون زمان ما خردگراهای خیلی خردگراتر در جاهای دیگه دنیا داشتیم که اگر واقعا فرصت پیدا می کردن، که بعدا فرصت پیدا کردن، انقلاب صنعتیشون رو صورت می دادن. همینطور که در روسیه بعد از انقلاب اکتبر انقلاب صنعتیشون رو صورت دادن و همینطور در چین بعد از انقلاب 1949 شون انقلاب صنعتیشون رو بعد از اینکه از چنبره امپریالیسم اومدن بیرون انجام دادن و الان بیان یه المپیکی مثل المپیک پکن اینا درست بکنن، اروا عمشون که بتونن درست بکنن، خودشون هم میدونن که نمیتونن درست کنن. چینی رو که میگفتن مورچگان آبی اسمشون گذاشته بودن، الان کجا رسیده؟ نمیتونن خردگرا بشن چینیا، نمیتونن خردگرا بشن ژاپونیا و یا ایرونیا. من به این عزیز گفتم چطور ایرونیا میان در امریکا چطور خردگرا میشن و در رأس شرکت ها، در رأس دانشگاه ها، در رأس ریسرچ دیپارتمنت ها، بهترین دانشمندا، بهترین تجار، بهترین سرمایه گذارا رو تو امریکا تشکیل میدن و در انگلیس و در آلمان و امثال هم. و چرا در ایران نمیتونن بزن؟ اینا خردگرا نیستن؟ ایرانی ها نمیتونن خردگرا باشن؟ روحیه سرمایه گذاری و سرمایه داری داشته باشن؟ که مرتب به حساب شرقی ها رو متهم میکنن که اینا روحیه سرمایه گذاری ندارند. زمانی که هندی ها روحیه سرمایه داری داشتن، اینا تو معلوم نیست کجا زندگی میکردن، در جنگل های به اصطلاح چیز آلمان. بگذاریم. بنابراین تمام این سرمایه ها در انگلیس جمع شده بوده، انباشت اولیه، نیاز به پیشرفت صنایع بوده به دلیل مستعمرات، ولی اصناف جلوی این رو می گرفتن. نتیجه چی میشه؟ بازرگانای و اینا پولدارای چیز که در بنادر و بردهداری که اون زمان مرکزش بندر لیورپول بوده، در حقیقت میلیون ها پوند اون روز اونجا جمع میشه و صنایع باید پیش رفت. بنابراین انگیزه قدرتمندی وجود داشته برای اینکه بتونن ابزار و وسائل رو بهتر بکنن و در نتیجه شیوه تولید رو تغییر بدن، شیوه تولید رو تغییر بدن. شیوه تولید بسیار پر اهمیته و برمیگرده به ابزار و وسائل تولید. دلیل اینکه در انگلیس این همه مخترع و مکتشف از اواخر قرن 17 و تمامی قرن 18 به وجود میاد، خردگرایی تنها نیست، شرایط به طور کامل فراهم بوده که در کشورهای دیگه فراهم نبوده. البته در کشورهای دیگه هم اختراعات و اکتشافات اینا بوده، ولی همشون این شرایط لازم رو نداشتن که مثل انگلیس تجار محترم دست به یه کار میزنن و اون اینه که putting out system به وجود میارن. سیستمی به اسم putting out system. یعنی چه؟ یعنی میرن در بیرون از شهرها جایی که قوانین اصناف عمل نمی کنه. در اونجا کارگاه ها رو ابتدا بهشون مواد اولیه یا پول بهشون قرض میدن که برای فقط همین تجار تولید بکنن این کارگاه ها. بعدش کم کم و کم کم میخرن کارگاه رو و بعد اینا هر کدومش ده ها یا صد ها سال طول میکشه و بعدش این کارگاه ها رو بعد از اینکه وسایل تولید رو هم خریدن از این کارگاه های کوچک و متفرق، اینا رو میارن در یه جا جمع میکنن. اتفاق بزرگیه این. یعنی در حقیقت عزیزان دقت بکنن که تجار چه سرمایه دارای اصلی هن. الان داریم میرسیم که سرمایه تجاری و سرمایه بازرگانی و سرمایه ربایی که انباشت شده چطور وارد صنعت میشه و تبدیل به سرمایه صنعتی میشه. تفاوت بین سرمایه ربایی، تجاری، دلالی و خلاصه سرمایه های غیر سازنده و سرمایه صنعتی که سرمایه سازنده است، مولده، زمین تا آسمون فرق میکنه. بنابراین اونهایی که میخوان سرمایه گذاری بکنن ممکنه، البته فقط تجار محترم نیستن، تجار نیستن که حالا خواهم گفت چرا اینا محترم نیستن. عرض شود که اینا در حقیقت سرمایه تجاری نوعی دزدیه، یعنی دزدن در حقیقت، محترم نیستن بلکه دزدن، برای اینکه به اصطلاح در تولید خودشون شرکت ندارن، فقط به اصطلاح ارزش اضافی که در جای دیگه تولید شده به دست این تجار میرسه. در نتیجه از این پس میرن بیرون. فقط میخوام اینو عرض بکنم که تفاوت بین صنعت دستی و صنعت کارگاهی چیه که پا به پای رشد صنعت سرمایه ها هم تغییر میکنه و نوع سرمایه گذاری به سرمایه ها تغییر میکنه. جمع کردن 100 تا کارگر در یک کارگاه، به جای اینکه این 100 تا کارگر هر کدومشون یک کارگاه کوچک دستی داشته باشن، با اینکه در زیر یک سقف باشن، چیه؟ اینا رو آدم اسمیت مفصلا در کتاب ثروت مللش Wealth of Nations توضیح میده. تقسیم کار به وجود میاره. تقسیم کار رو مارکس در هم در گروندریسه، هم در جلد اول و تا حدودی در جلد دوم و سوم به طور مفصل باز میکنه. یه مقدارش رو از آدم اسمیت میاره ولی بخش زیادیش رو هم خودش به دلیل تجربیات و مطالعات دیگه‌ای که داشته، که تقسیم کار چقدر برای پیش برده نیروی مولده و پروداکتیویتی یعنی بهره‌وری کار چه اهمیت جانانه و پر اهمیتی داره و زیادی داره. عزیزان دقت بکنن اینجا دو اتفاق میفته. یکی کارگاه های دستی یعنی handicraft به کارگاه های صنعتی تبدیل میشن، یعنی manufacture. در بیرون از حوزه نفوذ اصناف و اصناف به شدت این بهشون لطمه میزنه و آغاز پایان کار اصناف در حقیقت، برای اینکه صنایع بیشتر در بیرون از شهرها رشد میکنه. حالا خواهیم دید که بعضی از اختراعات موقعی که ماشین بخار در حقیقت کشف میشه چطور باعث این میشه که صنایع بتونن از بیرون شهر بیان به داخل شهر. بسیار پر اهمیته که خود همین کشف ماشین بخار چه اهمیتی داره و یه تحول بزرگ در صنایع به وجود میاره. تقسیم کار، آدم اسمیت یه کارگاه صنعتی سوسنسازی رو اسم میبره که مارکس البته انواع و اقسام دیگه‌شو اسم میبره که چه جوریه. ولی این مثالی رو که آدم اسمیت میزنه بسیار مثال جالبیه که میگه قبلا در یه فرضاً در بگیم شهر شفیلد، یکی از به اصطلاح مراکز صنعتی به اصطلاح کار، هم صنعت دستی و هم صنعت کارگاهی در شهر شفیلد، عزیزان اگر یادشون باشه هنوز کارد و چنگال های ساخت شفیلد انگلیس در به اصطلاح AIOC یعنی شرکت نفت به اصطلاح ایران و انگلیس هنوز ما باش غذا میخوردیم. زمانی که من خودم در آبادان بودم از شفیلد میومد، بهترین کارد چنگال و به اصطلاح وسائل به اصطلاح کاتلری یعنی به اصطلاح وسائل آشپزخونه رو درست میکردن. مثل زنجان خودمون، اگه به زنجان خودمون که چاقو سازیش معروفه اجازه میدادن مثل شفیلد انگلیس میشد، یعنی که پیشرفت میکنه. و یا فرضاً خانواده کروپ کارشون از کجا شروع کردن؟ عزیزان من رجوع میدم به یه بسیار ویلیام منچستر، کتابی نوشته بارها ازش اسم بردم، The Arms of Krupp یعنی به اصطلاح اسلحه خانواده کروپ، که اینا 300 سال پیش یا 200 سال پیش 250 سال پیش خانواده کروپ از یه کارگاه آهنگری شروع کردن. همین کارگاه های آهنگری که ما در شوشتر داشتیم، چطور کارگاه های آهنگری ایران از بین رفت، مال شوشتر نابودش کردن، و چطور کارگاه آهنگری کروپ تبدیل شد به کارخانه های تیسن کروپ تایسن که الان یا تیسن در آلمانی که بزرگترین به اصطلاح جزء به اصطلاح در حقیقت در اروپا بزرگترین به اصطلاح چیزای صنعتی به اصطلاح واحد صنعتی در اروپا. چی شد؟ تاریخ اینو ما باید دنبال بکنیم. شهر شفیلد هم همین جوری بوده، در حقیقت با چاقوسازی و کارتسازی اینا کارش شروع کرده. حالا سوزن رو قبلا در کارگاه های دستی از اول تا آخر یه کارگر اینو درست میکرد، یعنی میله رو میبرید، تیزش میکرد، تهش رو سوراخ میکرد، لعاب بهش میزد، بسته‌بندیش میکرد و غیره و غیره. ده ها به اصطلاح پروسه داره، یعنی به اصطلاح فرایند تولید سوزن از ده ها مرحله میگذره. سرمایه‌دار اومد اینا رو جمع کرد در یه جا، تقسیم کار بینشون به وجود اومد، به این معنا که یکی میله رو میباری، یکی تیز میکرد نوک سوزن رو، یکی تهش رو سوراخ میکرد، یکی لعاب بهش میزد، یکی فلان. بازده کار، پروداکتیویتی یا بهره‌وری کار 100 برابر شد. آدم اسمیت میگه تقریبا 100 برابر شد. تحول عظیمه. موقعی که ما میگیم پیشرفت نیروهای مولده و یا در حقیقت انقلاب در صنعت یعنی چه؟ حالا منتها در این کارگاه ها، حالا اشکال آدم اسمیت چیه و چرا نمیتونه قانون ارزش رو درک بکنه اونطوری که مارکس درک کرده و یا حتی عرض شود که دیوید ریکاردو درک کرده، برای اینکه اینا بعد از آدم اسمیت بودن و در حقیقت در زمان ریکاردو ابتدای صنایع کارخانه‌ای بوده که به کلی فرق میکنه با صنایع کارگاهی، و مارکس دیگه در بطنش بوده. به این دلیله که مارکس میتونه کشف بکنه و اونا نمیتونستن، نه اینکه به اصطلاح داناییشون کمتر بوده یا سوادشون. به هر حال خب پس این یه تحول بزرگه، ولی این تحول به چه صورتی انجام شده؟ تحول یه تحول عمیق نیست، فقط یک تحول در سازماندهی کاره. سازماندهی کار به جای اینکه تک تک و پراکنده باشه، تقسیم کار بسیار عقب مونده باشه، اینا رو دور هم جمع میکنه. و چند اتفاق دیگه هم غیر از اینکه به دلیل تقسیم کار بین کارگرا که هر کارگری که فقط کارش سوراخ کردن ته سوزن باشه، فوق العاده در کار خودش مهارت پیدا میکنه و بعد با سرعت بیشتری میتونه این کار رو بکنه. و بعد به قول مارکس میگه که موقعی که تو تقسیم کار به وجود بیاری بین کارگرا، خود کارگرا همدیگر رو تشویق به این میکنن که سریعتر کار بکنن. ولی از همه مهمتر در این زمان سرمایه‌دار دیگه، این تولید کنندگان مستقل نیستن، که فارغ از نظارت سرمایه دار باشم. ابدا. سرمایه دار نظارت داره بر کارشون و بنابراین ناظر میذاره. در اون زمان یک تولید کننده مستقل کسی جرأت نداشت که بهش بگه بالای چشمت ابروه. الان موقعی که بیاد و تبدیل به یک کارگر بشه، توی کارگاه کار بکنه، ناظر بالا سرشه و در نتیجه اجبار. موقعی که ما صحبت اینو میکنیم که دموکراسی سرمایه‌داری دموکراسی فرماله، یعنی رو کاغذه، منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که این کارگرا که در حقیقت یه زمانی مستقل بودن، با وسایل ابزار خودشون کار میکردن آزادانه و کسی بهشون نمیتونست بگه چشم بالای چشمت ابروه، الان باید بیان زیر یک سقف که بعداً این کارگاه ها تبدیل به دخمه شدن واقعا و زیر نظر سرمایه دار و ناظر سرمایه دار باید کار بکنن. آیا اجبار دارن که کار بکنن یا نه؟ اجبار دارن، برای که وسائل تولید از دستشون گرفته شده، وسائل معیشت از دستشون گرفته شده و در نتیجه کاملا آزادن. آره، که کار بکنن یا نکنن. اگه کار بکنن نون زن و بچه و خودشون رو میتونن در بیارن و به بقایشون ادامه بدن. اگه ادامه ندن، آره، خودشون و زن و بچهشون هم بی خانمان میشن و هم از گرسنگی میمیرن. پس اجبار اقتصادی وجود داره. پس این دموکراسی نیست. دموکراسی فقط در سطح فرمال و در سطح اینه که فرزن، حالا اینا هنوز حق رأی هم پیدا نکردن، فرزن بهش میگن که تو حق رأی هم داری، این چه به دردش میخوره؟ صاحبان این کارگاه ها و هنوز فئودال ها هستن که بالاخره به مجلس وارد خواهند شد و قوانین رو خواهند نوشت. این باید بیاد و اجبار داره برای اینکه کار بکنه، برای اینکه نون زن و بچه‌شو در بیاره. ولی ما حالا کار به این وجوه به اساس سیاسیش نداریم، از نظر اقتصادی داریم بررسی میکنیم که این اومده در این کارگاه تقسیم کار به وجود اومده و این تقسیم کار قدرت تولیدی رو میبره بالا و در نتیجه به جای اینکه در روز 10,000 سوزن یک کارگاه که 100 نفر توش کار میکنن تولید بکنه، یا 5,000 سوزن، 50، 100 و یا بیشتر سوزن میتونه چیز بکنه. و در اون زمان ما میدونیم که در مستعمرات انگلیس چقدر ما میبایست خود ما سوزن انگلیسی میخریدیم، پاسخگوی اونا باید باشه و در اینجا فروش هم داشت و در اینجا همین جوری این میره جلو. ولی حالا موقعی که تعریف سرمایه‌داری رو برای عزیزان خواهم گفت، این مرحله از سرمایه‌داری رو مارکس اسمش میذاره Formal Subsumption of Labor Under Capital. یعنی چه؟ یعنی نیروی کار تابع سرمایه شده. عزیزان دقت بکنن که قبلش یه کسی که تو کارگاه دستی مال خودش در دهات خودش، همونطور که عرض کردم، پشم مال گوسفند خودشو میچید و بعدش ازش مثلا تناب یا پارچه درست میکرد یا جاجیم درست میکرد، آزاد آزاد بود. هر وقت دلش میخواست کار بکنه، هر وقت دلش میخواست بره ماهیگیری بکنه، هر وقت دلش میخواست بره با زنش عشق بازی بکنه. اینجا اینجوری نیست. هر شبت که در اینجا سبسامشن یعنی تابعیت کار زیر سرمایه. چرا حالا مارکس اسمش میذاره فورمال سبسامشن یا تابعیت یا شمول؟ من ترجمهش کردم شمول رسمی کار زیر سرمایه. حالا خواهیم دید که علت اصلیش اینه و این برای تعریف سرمایه‌داری بسیار پراهمیت، برای اینکه این هنوز شیوه تولید ویژه سرمایه‌داری، یعنی در حقیقت شیوه سپسیفیک یا پرتیکولر مال سرمایه‌داری نیست. این هنوز سرمایه‌داری نیست. این رو من بحث و محاجه وحشتناکی با بخش بزرگی از چپ‌ها داشتم که سرمایه‌داری یعنی چه. در این مرحله کارگاهی چرا هنوز این شمول یا تابعیت کار زیر سرمایه نوعی سرمایه‌داری هست ولی سرمایه‌داری واقعی نیست؟ هنوز انقلاب صنعتی صورت نگرفته. به خاطر اینکه هنوز اون کسی که این سوزن رو درست میکنه، تیز میکنه، بسته بندی میکنه، سیقل میده، میله رو میبره، ابزار دست خودشه. ابزار توی دست کارگر در نتیجه. آهنگ کار، زیبایی سوزن، سیقلش، تیزیش و تمام این خصوصیات فراورده نهایی به اراده کارگر بستگی داره، به مهارت کارگر بستگی داره. مارکس اینو یه اسمی روش میذاره، میگه که هنوز حلزون از صدفش جدا نشده. به یک معنا تا زمانی که هنوز ابزار در دست کارگر ماهره، هنوز حلزون از صدفش جدا نشده. در واقع البته مارکس صحبتش بر سر اینه که زمانی که انسان یا تولید کننده واقعی از وسائل تولیدش جدا شد، حلزون از صدفش جدا میشه. ولی به نظر من اینو میشه تعمیم داد به این که هنوز ابزار در دست کارگره و فراورده نهایی بستگی به اراده کارگر، مغز کارگر، فکر کارگر، حالت روانی و احساسی کارگر، علاقش به کار و غیره و غیره داره. خب این چه اثر سیاسی داره؟ کارگر میتونه در حقیقت به سرمایه‌دار فشار بیاره. یعنی در حقیقت، یعنی هنوز سر سرمایه‌دار یا دست سرمایه‌دار زیر دست کارگر گیره در یه جایی. درست آوردتش تو کارگاه، درست برش مسلطه، درست یه نفر ناظر رو سرش نشست گذاشته و اگر خوب کار نکرد بیرونش میکنه و گرسنه‌اش میکنه و غیره و غیره، ولی هنوز که هنوز کارگرها در این زمان کلی عرض شود که قدرت دارن، به یک معنا کلی اعتصابات میشه، کلی مقاومت ها میشه از طرف طبقه کارگر انگلیس در برابر سرمایه داره. بنابراین به دو دلیل سرمایه داره باید فکری برای این قضیه بکنه. یکی اینه که به دلیل اینکه این ابزار هنوز اتوماتیک نیست، هنوز بازده کار خیلی پایینه و در نتیجه باز هم هنوز نه پاسخگوی بازارهای خود انگلیسه، به علاوه بازارهای اروپا که هنوز انگلیس بر بخش وسیعش چیز داره و به ویژه بازارهای مستعمراتش پاسخگو نیست و در نتیجه اولین اختراع در حقیقت ماشین ریسندگی در 1735. مارکس میگه در حقیقت اگر بخوایم تاریخ ابتدای سرمایه‌داری واقعی رو دنبالش بگردیم، ویت یه نفر مخترعه که ماشین ریسندگی اتوماتیک رو به اصطلاح کشف میکنه. از اینجاست که در حقیقت انقلاب صنعتی شروع میشه. عوض میخوام 1735 که در حقیقت قرن 18 همه. واقعا انقلاب صنعتی در قرن 18 هم به تدریج به اصطلاح شکل میگیره تا عرض شود که اریک هابسبوم در حقیقت انقلاب صنعتی رو بین سلس آخر اریک هابسبوم سه جلد کتاب نوشته راجع به تاریخ سرمایه‌داری که واقعا خوندن، مورخ بزرگ انگلیسی. عرض شود که دوران انقلاب یکی از یک جلد کتابش به اصطلاح Age of Revolution. یک کتاب دیگه داره The Age of Imperialism. یکی دیگه The Age of Extremes یا عصر نهایت ها. سه تا کتاب داره راجع به این قضیه. کتاب آخرش راجع به قرن بیستمه، عصر نهایت ها اسمشو گذاشته. ولی به طور کلی به دلایل، به دلایلی که عرض کردم، به دلیل تقاضا، سطح تقاضا بسیار بالاست، هم در خود انگلیس که الان کارگرها داره وضعشون، مزدشون نسبتاً داره بالا میره و بعدش تقاضا در خود انگلیس وجود داره و ثروت‌های عظیمی توی خود انگلیس هست، ولی اصلش مستعمراته. تقاضای مؤثر یا effective demand فوق‌العاده بالاست و در نتیجه انگیزه قدرتمندی وجود داره برای اختراعات و اکتشافات. موخی که به اصطلاح اولین چیز اتوماتیک در حقیقت ماشین بخار، اختلاف بر سر این هست که آیا حالا موقعی که به کارخونه رسیدیم، که کارخونه از چی تشکیل شده؟ اصولا تفاوت بین یک کارگاه صنعتی و کارخونه چیه؟ در حقیقت کارخونه کارش اینه که ابزار رو از دست کارگر میگیره، به ماشین وصل میکنه، میده به ماشین. کنترل رو از دست کارگر کاملا میگیره و کارگر رو تبدیل به یه زائده میکنه. سرمایه‌دار دیگه احتیاجی به کارگر به یک معنای دیگه نداره، یعنی در حقیقت گیری نداره با کارگرا که بخواد، اگه بخواد مهارتش بخواد یه جنسی رو اینطوری بکنه یا اونطوری بکنه یا بخواد سرکشی بکنه. در حقیقت ماشین، حالا خواهیم دید بعدش، تبدیل به جای اینکه تبدیل به یه وسیله‌ای بشه برای اینکه کار کارگر رو آسون بکنه، تبدیل به بدترین دشمن کارگر میشه. یعنی در حقیقت سرمایه‌دارا تمام علم، صنعت، تکنولوژی و همه چی رو که مال همه بشریت و نسل‌های متعدد بشریه تصاحبش میکنه، در حقیقت انقلاب صنعتی رو به وجود میاره و کنترل رو از دست کارگر میگیره و میده به، در حقیقت میده به ماشین. ماشین رو کی کنترل میکنه؟ مدیریت. یعنی تصمیم نقاله رو مدیریت تصمیم میگیره که آهنگ کار چجوری باشه، سرعتش چی باشه. کارگر اثر عزیزان، اگر به اصطلاح، حتما فیلم مادرن تایمز مال چارلی چاپلین رو حتما دیدن که چجوریه و در حقیقت نقدیست به همین قضیه. چارلی چاپلین با اون نبوغش در حقیقت میخواد نشون بده که موقعی که صنایع کارگاهی تبدیل به صنایع کارخانه‌ای میشن، کارگرها به چه به اصطلاح درم و داغون میشن واقعا و از سر کول هم باید میرن و لای چرخودنده در حقیقت ماشین خرد و خاکشیرش میکنه سرمایه داری، در حالی که همین ماشین باید در خدمت بشریت باشه. ولی به هر حال بحثی هست بین خود طرفداران دیدگاه مارکس که آیا انقلاب واقعی صنعتی ماشین، حالا عرض میکنم یه مختصر برای اینکه وقت زیادی الان نداریم، ماشین از سه بخش تشکیل میشه در اساس. یکی نیروی محرکشه که همون ماشین بخار باشه، یکی وسیله انتقاله که تشمه نقالش، و یکی ابزاره که به طور مستقیم روی فراورده کار میکنه. سه بخش اصلی داره ماشین. حالا آیا اختراع در تصمیم نقاله است که انقلاب صنعتی رو به وجود آورده، اختراع در ماشین بخاره که انقلاب صنعتی رو به وجود آورده، یا اختراع در ابزاره؟ بسیار مهمه که به اصطلاح تحول و انقلاب در کدوم یک از این بخش ها اتفاق افتاده که میتونیم اسم انقلاب صنعتی روش بذاریم. نظر اکثریت و از جمله خود مارکس اینه که دیگه بخار نیست، یا ماشین بخار نیست، عذر میخوام، ماشین بخار نیست، بلکه ابزار. در حقیقت انقلاب واقعی در ابزار اتفاق افتاده، مثل ماشین پرس. عزیزان اگر به کارخانه های فلزکاری، قالب ریزی و ابزار سازی مخصوصا که در حقیقت ابزار و وسائل رو میسازن، جان و قلب در حقیقت صنعت، ابزار تولیدن و اختراع اینا، مثل ماشین بافندگی، مثل ماشین ریسندگی و بعدش پرستنی و و و و و در حقیقت انقلاب واقعی در اینها به وجود میاد. حالا دوباره من به این بر میگردم، چون من یه مقدار از بحثی که میخواستم اصلا نرسیدم که راجع به ریشه های عقب ماندگی صحبت بکنم. همیشه ولی برمیگردیم بهش برای اینکه من یه موضوع بسیار پر اهمیتی رو امروز میخواستم باز بکنم که ریشه های عقب ماندگی که تمام این تحولاتی که در انگلیس افتاد چه رابطه‌ای با هند پیدا میکنه، با ایران پیدا میکنه، با چین پیدا میکنه، با مصر پیدا میکنه، با امریکا پیدا میکنه و اینا با هم ارتباط داره، ارتباط ارگانیک داره. چطور پیشرفت انگلیس، فرانسه و بعدش آلمان موجب عقب ماندگی ما شد و میبایست ما عقب میموندیم و جلوی انقلاب صنعتی ما رو میبایست میگرفتن. ولی حالا که به اینجا رسیدم، موقعی که این اختراعات اتفاق میفته و صنعت کارخانه‌ای به وجود میاد، در واقع یک تحول عظیم نه تنها از نظر ابزار و وسایل تولید و بازده کار، قدرت نیروهای مولده و بهره‌وری یعنی پروداکتیویتی، بلکه در حقیقت اینجاست که سلطه سرمایه بر کار واقعی میشه. Real subsumption of labor under capital که قبلاً فرمال بود الان واقعی میشه. این سرمایه‌داری واقعیه. اینا رو دوباره من بازشون خواهم کرد در جلسات آینده برای تعریف اینه که تعریف سرمایه‌داری یعنی چه. ولی ساعت دوم من هم تمومه و اون چیزایی رو که باقی مونده، یعنی در حقیقت میخواستم یه مقدار باز بکنم که نشد، ولی هفته آینده این بحث رو دنبال میکنیم. بنابراین ساعت دوم من هم تمومه. از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.